شنونده از شما دعوت میکنم با برنامه آوای قانون همراه باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم جگرو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی منی نمی کلانتری.
دنبال پرونده‌ام.
خاطر پسرم.
والا در تو قصد مادر.
به جای سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینمو در خونه اومدم بردم.
حالا موتورمو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
اهداف و کارکرد و نحوه تعامل دستگاه قضایی با نهادهای مردمی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم چیست؟ آیا موضوع پیشگیری از وقوع جرم صرفاً به نهاد قوه قضایی اختصاص دارد؟ در چه صورت تعامل نهادهای مردمی با قوه قضایی قابل تحقق است؟ پاسخ به این سوال و سوالات بیشتر در برنامه امروز آوای قانون.
یک مسئله، مسئله پیشگیری از جرم است. در قانون اساسی هم خیلی مهمه. بله، دستگاه‌های دیگر هم باید حتما کمک کنه.
آمار جرائم آمار قابل قبولی نیست، یعنی به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی نیست این میزان جرم در همه حوزه‌ها، و میتونه با اقداماتی که انجام میشه این میزان جرم کاهش پیدا کنه. هر تصمیم سازی و هر تصمیم گیری در کشور اگر با نگاه به پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها و تخلفات و جرائم در جامعه باشه، هر تصمیم اقتصادی، هر تصمیم فرهنگی، هر تصمیم اجتماعی در جامعه باشه، مبتنی بر این باشه که جامعه ما شاهد جرم و جنایت در جامعه نباشیم.
بانک سلمای ما اعلام کرده که
این روزها بخشی از اخبار و گزارش‌ها به دادگاه‌های رسیدگی پرونده‌های مفاسد اقتصادی اختصاص داره.
خود متهم باید ثابت کنه تو بعضی از فصول بحث‌های جرم اقتصادی،
پرونده‌هایی که بسیاری از اونها با تلاش ضابطان قضایی کشف شده و البته برخی هم با گزارش‌های مردمی.
گزارشی هست که برای جرم پزشکی ارسال شده جهت رسیدگی.
معاونت پیشگیری از جرم قوه قضایی سامانه‌ای رو در سال 96 برای جلب مشارکت‌های مردمی در مسیر مبارزه با فساد طراحی کرده.
آدرس رو وارد می‌کنن sajam.scpd.ir و وارد سامانه ما میشن. دکمه ثبت گزارش رو میزنن. هر شهروند اگر که ثبت نام بکند میشود دیدبان.
گزارش هایی که در سجام یا همون سامانه جامعه ارتباط مردمی ثبت میشه.
ما در زمینه فساد اداری، فساد اقتصادی، بحث زمین قاری، تخریب محیط زیست، ارزم بزرگتون قاچاق کالا و ارز، جوامع کارگری و سایر آسیب‌ها، مثلا شهرستان بابل استان مازندران، عدم رعایت بهداشت از سوپرمارکت‌ها و میوه فروشی ها امروز 8 مورده.
تا امروز بیش از 100,000 گزارش مردمی از تخلفات و آسیب‌ها در این سامانه ثبت شده که البته از ابتدای امسال بخش زیادی از اونها به کرونا اختصاص داشته.
کل مجموع گزارشات عملیاتی ما 34,723 مورد بود که نزدیک 19,101 گزارش تا این لحظه که بنده اطلاع دارم به کرونا ارتباط داشت.
گزارش‌های سجام برای رسیدگی به نهادهای مختلف ارجاع میشه، ضمن اینکه دستگاه قضا نتیجه رسیدگی‌ها رو هم پیگیری میکنه. مشارکت های مردم در ارائه گزارش تخلفات به دستگاه قضا نقش مؤثری در کاهش جرائم و پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی داره.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان ارزشمند برنامه آوای قانون از استودیو رادیو گفتگو رادیو اندیشه ها. عرض ادب و احترام داریم، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که بحث امروز رو شنونده باشید. بحث جذاب و بسیار مهمی است. خدمت شما عرض شود که حضور در واقع حالا به لحاظ پرت بحث پروتکل ها ما حضور فیزیکی مهمان ارزشمند رو نداریم و افتخار داریم که به صورت تلفنی با سرکار خانم دکتر نسرین خواجه نوری حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه به گفتگو بنشینیم در یک موضوع بسیار مهمی، عبارت از اینکه پیشگیری و دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم. این عبارت ها عبارت های ناآشنایی نیست و بسیار بسیار هم برنامه بحث مختلفی راجبه این موضوع داشتیم، ولی این بار راجبه این دستورالعمل که دستورالعمل بسیار مهمی است در اسفند ماه 98 توسط رئیس محترم دستگاه قضایی تدوین و تهیه و ابلاغ شده است. من سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر نسرین خواجه نوری.
سلام عرض میکنم. البته من نسرین نیستم، نمیدونم چرا اسم من نسرین اونجا عنوان شده. من یاسمن خواجه نوری هستم.
بسیار خوب، خانم دکتر یاسمن خواجه نوری مهمان تلفنی ما هستن. ایشون حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه. به هر حال از ارزش‌های شما کم نخواهد شد. خیلی خوش آمد تلفنی
در خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزوی تندرستی میکنم برای همه عزیزان در این شرایط خاصی که ما الان درش قرار گرفتیم. به هر حال من یه مختصری در مورد پیشگیری از جرم میخوام به زبان ساده توضیح بدم، خیلی وارد چارچوب قوانین مقررات نباشم و بعد وارد این دستورالعملی که شما فرمودید میشم.
خواهش میکنم بفرمایید.
پیشگیری از جرم یک مقوله ای که از گذشته همیشه مورد توجه سیاستگزاران و حقوقدانا بوده و حتی در بحث مجازات ها هم یکی از اهداف مجازات ها پیشگیری از جرم مطرح شده و خیلی از مردم تصور میکنن که ما با شدت مجازات میتونیم از ارتکاب جرم توی جامعه پیشگیری بکنیم. یعنی در حقیقت اون چیزی که بیشتر توی ذهنیات پیشگیری کیفری هست، اما ما باید ببینیم که از لحاظ جرم شناسی اون چیزی که پیشگیری به معنای واقعی قبل از ارتکاب جرمه، یعنی هنوز جرم اتفاق نیفتاده و ما باید سعی بکنیم که با مبارزه با عوامل جرمزا، که حالا این عوامل جرمزا میتونن جنبه فردی داشته باشن، میتونن جنبه اجتماعی داشته باشن و میتونن جنبه موقعیتی و وضعی داشته باشن، با اینها مبارزه بکنیم تا اصلا جرمی اتفاق نیفته که ما بخوایم به مرحله مجازات برسیم. چون ببینید به هر حال ابزار مجازات یک ابزار قهرآمیزه، بعد از ارتکاب جرم اتفاق میفته، در حقیقت یک واکنشی است به عمل مجرمانه. ولی وقتی ما راجع به پیشگیری صحبت میکنیم، در حقیقت ما به دنبال پاسخ به عمل مجرمانه نیستیم.
بله.
ما به دنبال مبارزه با عوامل جرم زاییم که اصلا زمینه ارتکاب جرم از بین بره. حالا زمینه ارتکاب جرم چطور میتونه از بین بره؟ در با مبارزه با عواملی که در افراد ایجاد انگیزه میکنن. اگر ما یک فرد دارای انگیزه داشته باشیم برای ارتکاب جرم، هر چقدر هم اونو از مجازات بترسونیم، اون عمل مجرمانه رو انجام میده چون انگیزه قوی داره.
درست.
ولی اگر ما بتونیم با این انگیزه مبارزه بکنیم، در حقیقت میتونیم یک گام موثر در زمینه پیشگیری برداریم. و پیشگیری در گونه های مختلف مورد توجهه که خوبه که ما با اقسام پیشگیری آشنایی داشته.
بسیار خوب، انشاءالله در ادامه انشاءالله استفاده بکنیم از جناب عالی. ممنون، مقدمه خیلی متشکرم. شنوندگان ارزشمند از برنامه آوای قانون از رادیو اندیشه، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. افتخار داریم که امروز هم در خدمت شما باشیم. اگر نقطه نظری دارید، اگر پیشنهادی دارید، سوالی دارید راجع به موضوع برنامه که بحث پیشگیری و دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم هست، با پیامک 30035 و تلفن ناماشنای روابط عمومی 162 و تلفن 2265-2285 با ما در جریان بگذارید و برنامه ایران صدا هم میتونید در واقع در اختیار شما باشه و از اون طریق شنونده برنامه ما باشید. ما با یکی از حقوقدانان و عضو هیئت علمی دانشگاه با خانم یاسمن خواجه نوری، دکتر یاسمن خواجه نوری، راجع به موضوع برنامه امروز ما که در خصوص پیشگیری از وقوع جرم هست و تعامل با نهادهای مردمی و ساختاری که در دستور عمل اسفند ماه 98 نزدیک یک سال میگذره و ببینیم آثار و برکاتی داشته و نقدی در این موضوع داشته باشیم و ضمن اینکه بسیار الفاظ بسیار ساختار خوب و جالبی داره و جذاب و اون چیزایی که دغدغه حقوقدانا، دغدغه مردم و دغدغه دانشمندان راجع به بحث جرم و پیشگیری بوده بسیار بسیار مورد لحاظ قرار گرفته. مثلا مشارکت رو گفتن با رعایت موارد زیر تحقق پیدا میکنه، رعایت کرامت انسانی، دفاع از حقوق و آزادی مشروع و حفظ و احیای حقوق عامه، مقابله با فساد، پیشگیری از وقوع جرم، بهره‌گیری از برنامه های عدالت ترمیمی و صلح و سازش و امثال آن. عبارت هایی است که بسیار بسیار ما در انتظار بودیم، یعنی حقوقدانا، دانشمندان و در واقع اونها که دغدغه عدالت داشتن، دغدغه پیشگیری از وقوع جرم داشتن، بسیار نکات زیبا و جذاب و خوبی رو داره. ولی مستحضرید تا به مقام اجرا برسه، خب به هر حال باید حتما اقداماتی رو انجام بدیم. من باز ادامه گفتگو رو دارم با خانم دکتر خواجه نوری. خانم دکتر، خب حتما مستحضر شدید این دستورالعمل در اسفند ماه 98 و ساختار و اهدافی رو دنبال میکنه. یکی از دغدغه‌هایی که همیشه در بحث پیشگیری بود اینه که همیشه در واقع در اصل قانون اساسی، در اصل 156، خب که از وظایف قوای قضاییه پیشگیری از وقوع جرم و تدوین قوانین، آیا واقعا احساس میکنید این موضوع فقط و فقط به دستگاه قضایی ارتباط داره یا فرابخشی و بخش‌های دیگه هم باید بیان پای کار و کار رو به دست بگیرن؟
بله، مسلماً باید سایر دستگاه هم همکاری بکنن با قوه قضاییه. همطور که شما فرمودین در بند 5 اصل 156 قانون اساسی این عبارت اومده، در وظایف قوه قضاییه گفته شده پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. یعنی دو قسمت داره، یک قسمت پیشگیری، یک قسمت اصلاح مجرمین، که در همین راستا بود که من عرض کردم خدمتتون که ما دو جور پیشگیری داریم. یک پیشگیری به معنای خاص در معنای جرم شناسانه که اون پیشگیریه که قبل از وقوع جرمه، که یعنی اصلا جرمی به وقوع نپیونده و قطعاً وقتی که جرمی واقع نشده قوه قضاییه نمیتونه مداخله بکنه، چون قوه قضاییه بعد از وقوع جرم وارد عمل میشه. اما در اون بخش اصلاح مجرمین، خب قطعاً قوه قضاییه با در نظر گرفتن مجازات‌های مناسب و حتی بهتر بگیم پاسخ‌های مناسب، چون ما تمام پاسخ‌هایی که به پدیده مجرمانه می‌دون ماهیتاً مجازات نیستن، خیلی‌هاشون جنبه اقامات تأمینی تربیتی دارن، به ویژه مجازات‌های جایگزین حبس که در قانون مجازات اسلامی سال 92 پیش‌بینی شده. اما اینها بعد از وقوع جرم، مداخله قوه قضاییه بعد از وقوع جرم. به همین خاطر هم من خواستم در ابتدا انواع پیشگیری رو توضیح بدم. بله. شما برسیم به این مسئله که این یک مقوله فرابخشیه که خیلی هم خوب در این دستورالعمل به این مسئله اشاره شده. خب این دستورالعمل هم از سوی ریاست قوه قضاییه صادر شده و در همونجا هم به همکاری همه نهادها، اهم از دولتی و غیر دولتی و به ویژه نهادهای مردمی و مشارکت مردم در مقوله پیشگیری اشاره شده. که من فکر میکنم لازم باشه ما اول اقسام پیشگیری رو بگیم تا برسیم به مواد این دستور.
من خیلی عذرخواهی میکنم، یک سوال نظرسنجی برنامه تدوین شده. خواهش میکنم اینو من شنوندگان گرامی، سوال این هست که آیا پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرم و جنایت در جامعه مؤثر هست یا نه؟ بلی یا خیر؟ پیامک 30105 به ما اینو اعلام بفرمایید. عذرخواهی میکنم خانم دکتر خواجه نوری، ادامه بدید.
خواهش میکنم. بله، ببینید پیشگیری از جرم، خب در این تقسیم بندی کلی که ما بگیم کیفری و غیر کیفری، که در حقیقت پیشگیری واقعی ها پیشگیری غیر کیفریه، به گونه های مختلفی تقسیم شده. یک تقسیم بندی سگانه هست که بر اساس سطوح مداخله تدابیر پیشگیران تقسیم شده که به الگوی پزشکی هم شهرت داره. اگر اجازه بدید من اول با یک مثال پزشکی این مسئله رو
بله کاربردی و ملموس و بله قابل فهم.
ببینید ما میشنویم که پزشکان کلن به مردم توصیه میکنن که قند کمتر مصرف کنن، از مواد چرب پرهیز بکنن، فست فود کمتر بخورن، نمک کمتر بخورن، بچه ها رو به چیپس و پفک عادت ندن. به طور کلی اینو ما میگیم پیشگیری اولیه، پیشگیری اولیه از بیماری.
درست.
اما یه موقع یه نفر آزمایش خون داره میبره پیش پزشک، پزشک بهش میگه شما قندت لب مرزه، چربیت لب مرزه، شما باید یه سری مواد غذایی رو واقعا حذف کنی، ورزش بکنی.
درست.
و سعی بکنی که قندت از این بالاتر نره یا چربیت از این بالاتر نره. چرا؟ چون در معرض خطری، در مثلا معرض خطر سکته هستی.
درست.
این میشه پیشگیری ثانویه. اما یه موقع هست یه نفر سکته کرده و بعد دوباره مراجعه میکنه به پزشک، پزشک میگه شما بعد این داروها رو مصرف کنی. چرا؟ چون تکرار نشه این اتفاق، مجددا دچار سکته نشی. این میشه پیشگیری ساله. حالا ما اگر بخوایم این الگو رو بیاریم در زمینه ارتکاب
بله،
جرم،
در بحث جرم پیاده کنیم. بله
بله. ببینید ما یک ساعت اول داریم پیشگیری اولیه، مثلا مثل آموزش همگانی، فقر زدایی، اشتغال زایی، اینکه به مردم آموزش بدیم که چطور میتونن یک زندگی شرافتمندانه داشته باشن، ضمن اینکه در کنار این آموزش امکانات هم براشون فراهم باشه.
درسته.
مثلا بستر مناسب برای مسکن دار شدن. خب برای اینکه یک جوانی که میخواد ازدواج کنه مسکنی باید داشته باشه، یک شغلی باید داشته باشه،
بستری برای زندگی شرافتمند.
بله، یک بستر مناسب که این لزوماً بسته به خود شخص نیست. درسته فرد تلاش میکنه ولی یه موقع کسی انقدر تلاش میکنه ولی این به نتیجه نمیرسه.
درست.
و تحت فشار قرار میگیره و ممکنه متکر به جرم بشه. ولی پیشگیری اولیه یعنی این که ما باید بستر مناسب رو برای یک زندگی شرافتمندانه فراهم بکنیم و بعد از مردم بخوام که مرتکب جرم نشن.
خب این مشخصه که اصلا به دستگاه قضایی ارتباطی نداره.
دقیقاً میخوام همینو بگم. یعنی میخوام به همین مسئله برسم که مثلا تهیه بستر مناسب برای مسکن دار شدن، اشتغال زایی، بیمه همگانی، اینها به قوه قضاییه مربوط نمیشه. ولی یک بحثی که ارتباط مستقیم مرتکب جرم داره. در ساعت دوم ما خیلی از افراد داریم که در معرض خطر بدهکاری هستن.
بله.
هنوز مرتکب جرم نشدن ولی زنگ خطرهایی به صدا در اومده که نشون میده که این فرد در آینده احتمال اینکه مرتکب جرم بشه خیلی زیاده. اینجا ما میرسیم به پیشگیری ثانویه، یعنی اینکه افراد در معرض خطر، ما اونجا میگفتیم در معرض خطر بیماری، اینجا میگیم در معرض خطر بدهکاری. مثال میزنم.
بله.
ما یک قاتل سریالی در مشهد داشتیم که حالا میشناسن، نمیخوام نام ببرم.
بله.
قوقای کرده از زمان خودش. زمانی که با پسرش مصاحبه میکردن پسرش میگفت من راه پدرم رو ادامه میدم، پدر من یک قهرمانه، پدر منو اعدام میکنین ولی امثال اون هستن. اینجا خوش داره، هنوز این بچه مرتکب جرم نشده، شاید هم نشه ولی احتمال اینم که بشه هست، چون خودش داره در نوجوانی رو اعلام میکنه. ما اینجا باید مداخله کنیم، تدابیر پیشگیرانه اینجا
خیلی
باید...
مهمه آقایم دکتر، نحوه کاربردی مداخله، نحوه اینکه مدیریت بشه، چون قرار واقعا یه کار خروجی خوبی داشته باشیم مستظرید، معمولا تجربه تلخی داریم در واقع به هم واگذار کردن. مثلا اون شهرداری میگه به من ربطی نداره این قسمت، اون نظام آموزشیه، اون دستگاه قضایی، پلیس، پاس دادن مسئولیت ها. ما چیکار بکنیم واقعا که این پاس کاری ها کمتر بشه؟
در قانون پیشگیری از جرم که در سال 94 به تصویب رسید، ما شورای عالی در اونجا پیشبینی کرد و پیشبینی شده در این قانون.
بله.
که ریاست این شورا با قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، چون به هر حال بحث پیشگیری در قانون اساسی متولیش قوه قضاییه.
همینطوره.
اما این شورا 23 تا عضو داره که این اعضا از تمام نهادهای دولتی در این شورا حضور دارن.
نظامی، پلیسی، امنیتی.
بله، پلیس هست، وزیر دادگستری هست، وزیر اقتصاد هست، وزیر فرهنگ، وزیر آموزش پرورش، رئیس صدا و سیما. یعنی الان یکی از کارهایی که مثلا این برنامه شما داره انجام میده.
بسیار خوب. من عذرخواهی میکنم، شنونده پشت خط هستن. من سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
الو.
سلام بر شما. روز
سلام علیکم، خسته نباشید.
از کجا تماس میگیرید قربان؟
از عراق مزاحمتتون میشم. یه سوالی داشتم از کارشناس محترم برنامه گذاری کنم پاسخ باشه.
سلام میکنم، بفرمایید.
خواهش. خواستم ببینم که شماره تلفنی چیزی نیست که اگه باشه که ارتباط مردمی داشته باشه با وکلا یا قضات محترم که بتونن قبل از اینکه بخوام کاری انجام بدیم یک مشاوره بگیریم. قبلا شماره بود 09699، الان دیگه پاسخ خوب نمیخوام بدم، هست مرجعی که بتونه پاسخ خوب باشه یا نه؟
بله، پس ظاهرا اینجوری که شنونده گرامی فرمودن بحث سجام یه چیزی جدیدی که حالا بحث
اگر شماره باشه که بتونن مشاوره کنن، آره که مثلا هر حرکتی انجام میدیمون خدا نکنه مثلا از چاله تو چاه نیفتیم.
آه بحث پیش در واقع آموزش حقوقی یا فهم کنم اون یه شماره‌ای داره قوه قضاییه 127 یکی از شماره‌هاست که خود قوه قضاییه یکی در واقع نهادی دارن که قضات و قضات بازنشسته البته و وکلا اونجا نشستن و سرویس میدن از لحاظ
قضایی. یعنی تماسی که ما میگیریم باید با شماره 127 باشه.
یکی از شماره‌هاست، باز تردید دارم بعد سرچ
کنم.
بله سجام، بله سجام که تشریف ببرید سرچ بکنید گوگل سجام دقیقاً بله. اون البته بحث بکنم گفتن بعضی از جرایم و بعضی از اتفاقات و اینا
اطلاع رسانی
بله. بحث وقوع در
بحث مشاوره و اینکه خدا نکره جرمی انجام نشه قبل از اینکه بخوام کاری کنیم.
درسته، حالا البته یه جوری ارتباط داره، یعنی در واقع پیشگیری از وقوع جرم با اطلاعات حقوقی و دانش.
اگر اطلاعات داشته باشیم هر کاری انجام نمیدیم.
آفرین، این خیلی خوب. دانش ممنون. حقوقی بعد.
احسن، ممنون. لطف کردید. خدا نگهدار.
آره، دانش حقوقی خیلی خوب اتفاقا شنونده گرامی اشاره خوبی کردن، چون بعضی از عدم اطلاعات مثلا میره طرف معامله میکنه، میره یک آپارتمانی رو مثلا بخره یا بفروشه، میبینه طرف اصلا کلاهبردار در اومده، ملکش رفته. بحث جعل، بحث هویت اون فروشنده است، سندش جعلیه یا بحث عدم اطلاعات دقیق رو موضوع هست، بعد اون مشاور املاک اصلا اون وجود خارجی نداره و کد رهگیری کد رهگیری دیگری است و و اینها خیلی خیلی مهمه. فکر میکنم حالا در واقع شما
باشه واقعا قبل از تمام معاملات
حالا عذرخواهی میکنم، این اگر مثلا همراه خودتون یه حقوقدان، یه وکیل، یه مشاور، چون حالا اون اطلاع شفاهی شما بله این کارا رو بکنید هشدار میدن، ولی من به نظر میسه واقعا برای هر معامله یک گروهی، یکی از دوستا میگه گروهی باید برن بشینن و اونجا خدا کنه نکنه کلا سرشون نره و
من خواستم کارشناس محترم مثلا میتونم بگن که شماره تلفن خاصی هست یا مرجع خاصی هست،
تلفن گویای قوه قضاییه هست که برای دریافت اطلاعات حقوقی شماست، حالا عددش رو چون انقدر شما
همون عدد اگه بل. بتونم بگن که ممنون.
حتما حتما من به همکارا میگم که بررسی بکنن در فواصل اعلام.
لطف کردید، ممنون
بر شما، ممنونم با تماس گرفتید. خب دکتر واقعا البته اینم همون مواردی که عدم اطلاع
است. سوال خیلی خوبی کردم. ببینید مثلا یکی از مشارکت هایی که نهادهای مردمی میتونن داشته باشن اینه که مثلا یه سری از این مؤسسات حقوقی بیان این خدمات رو به مردم ارائه بدن. یعنی اینکه چند تا وکیل اونجا باشن که بخوان به سوالات مردم پاسخ بدن. اما یک بحثی که ما الان اینجا باید بهش توجه داشته باشیم که ما یک پیشگیری از بدهکاری داریم، یک پیشگیری از بدهدیدگی. سوالی که شنونده محترم مطرح کردن در خصوص پیشگیری از بدهدیدگیه، یعنی که ما چیکار بکنیم که کلاه سرمون نره، مثلا قربانی کلاهبرداری نشیم. ولی بحث ما الان در بحث پیشگیری از جرم در این حوزه هستش که ما پیشگیری بکنیم از اینکه افراد بدهکار نشن. البته این دو تا با هم مرتبط هستن،
بله، ولی خب همپوشانی دارن و قابل جمع هستن.
اما اینکه ما بگیم پیشگیری کیفری و غیر کیفری و این بحثی که من نیمه کاره بیان کردم برمیگرده به پیشگیری از بدهکاری و بعد تو مرحله بعدی حالا مراجعه بدهید.
میخوام دکتر برنامه زنده است، ریتم بل و حالی ریتم تندی باشه که بتونیم ان شاء الله پاسخ بدیم پیامایی که پیام‌های مختلفی هم میرسه، من ان شاء الله عرض بکنم که خدمت شما پاسخ بدم.
ببین این پیشگیری سوم، پیشگیری ثالث مال بعد از وقوع جرمه،
بله.
یعنی اینکه در حقیقت پیشگیری از تکرار جرمه، مثل اونجا که گفتیم پیشگیری از سکته دوباره هست،
بله.
اینجا قوه قضاییه میتونه مداخله کنه. چرا؟ چون جرم اتفاق افتاده. ولی در سطح اول و دوم وقتی جرم اتفاق نیفتاده قوه قضاییه نمیتونه مداخله بکنه، ضمن اینکه اقدامات پیشگیرانه اولیه و ثانویه موثر هستن. چه فایده ای داره که ما مجرمی داشته باشیم، جرم اتفاق افتاد، حالا ما بخوایم بیان پاسخ بدیم به این جرم؟
بله، حالا کاربردی تر دیگه کاربردی تر منظور یه مثالی بزنید که واقعا بحث حالا سرقت های خیابانی، بحث کیف قاپی ها، بحث گوشی رو
مثلا ما الان یه بحثی که داریم، گفتم ما یه سری عوامل فردی و محیط زیست، مثل عوامل وضعی داریم. کلا وقتی که یه جرمی اتفاق میفته ما سه تا رکن لازم داریم. یکی یه مجرم انگیزه دار داریم که تصمیم گرفته مثلا مرتکب سرقت شه. یکی یه سوژه جذاب داریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه خانومی که با دست پر از علنگو رفته توی مترو،
درسته،
امامزاده. این نبود مانعه، این سه تا اگر باشن جرم اتفاق میفته. حالا اینو این بحث در بحث پیشگیری وضعی مطرح میشه. مثلا مردم باید یک مقدار خودشون آگاه باشن برای اینکه بزهکار واقع نشن، یعنی سوژه جذابی برای بزهکارا نباشن.
درسته.
چیکار میتونن بکنن؟ با تغییر رویه خودشون، که البته اینجا هم پیشگیری به معنای خاص نیست اما تاثیرگذاره. پیشگیری وضعی اشکالش اینه که انگیزه مرتکب رو ازش نمیگیره، ولی باعث جابجایی جرم میشه، مثل دوربین های مدار بسته.
درسته، درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم شنوندگان ارزشمند. ما در استودیو رادیو گفتگو برنامه آوای قانون هستیم. امروز چهارشنبه 29 آخرین بهمن ماه قرن خدمت شما هستیم. رو موضوع ما، موضوع پیشگیری از وقوع جرم و خصوصا دستورالعمل‌هایی که در اسفندماه 98 توسط رئیس محترم دستگاه قضایی صادر فرمودن، به شدت خیلی خیلی ساختار بسیار جذاب، زیبا و الفاظ و اون اهداف و اون شرایطی که واقعا همه دانشمندان دغدغه داشتن در موارد مختلف و زوایای گوناگون دادرسی، حتی کرامت انسانی، حالا مثلا میگیم چه مستقیما چه ارتباطی با پیشگیری از وقوع جرم، ولی واقعا میگه که بهرهگیری از برنامه‌های عدالت ترمیمی، مستظرت که عدالت ترمیمی بحث سازش و اگر یه قتل اتفاق افتاده میتونن بشینن با موضوع در واقع با طرفین اولیا دم بحثش رو به توافق برسونن. حتی در این در واقع در دین ما، در آیین ما، در قرآن کریم همینا هست که بحث عفو و بحث اینکه در قتل که واقعا شدیدترین جنایت، بحث عدالت ترمیمی مطرحه. خانم دکتر خواجه نوری هم به عنوان استاد دانشگاه و حقوقدان تلفنی در خدمتشون هستیم. واقعا من نگاه کردم خانم دکتر، نگاه کردم که چقدر ساختار خوب، مواد مختلف و الفاظ و اون مواردی که دغدغه ما بود هست در این دستون عمل. بریم اتاق فرمان، برگردیم ادامه برنامه در خدمت شما. بسیار متشکرم، با ما همراه باشید. همچنان با برنامه آوای قانون سوال، در واقع سوالی هم در واقع نظر سنجی تقدیم حضور شنوندگان کردیم. آیا پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرم و جنایت در جامعه مؤثر است یا خیر؟ بلی یا خیر؟ پیامک زدن تقریبا نزدیک 2700 پیامک رسیده تو این فاصله، تقریبا 2600 تاشو گفتن که بسیار تاثیرگذاره و به هر حال انشاءالله تا پایان برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. با پیامک 3035 ما رو تنها نذارید، ما رو هم واقعا با ما همراه باشید و موضوع برنامه موضوع پیشگیری از وقوع جرم هست. موضوع بسیار بسیار مهمه. این کلمات خب بارها گفته شده، برنامه‌های مختلف رفته شده و ولی واقعا دستورالعمل اسفند ماه سال گذشته رئیس محترم دستگاه قضایی خیلی خیلی استخدام کلمات زیبا، خیلی مواد خوب، یعنی شالوده همه دغدغه های حقوقدانا و وکلا و قضات و همه در اندیشمندان در بحث آسیب اجتماعی گنجونده شده. و من افتخار دارم که تلفنی با خانم دکتر خواجه نوری، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانش